بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 48 قسمت 22 مفهوم الوصف صفحه 131. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. در کتاب شریف کافی روایتی است از امام صادق علیه السلام، حضرت می فرماید اجتهدت فی العبادت و انا شابون، من در جوانی در عبادت خدا تلاش فراوانی می کردم. فقال لی ابی علیه السلام، پدرم امام باقر علیه السلام مرا دید. حضرت به من فرمود یا بنیه، فرزندم، دونما اراک تصنع، نیازی به این همه عبادت و تلاش نیست. فإن الله عز وجل اذا احب عبدا رضی عنه بالیسیر. حضرت یه فرمول راه میانبری رو یاد دادن، فرمودن که عبادت خدا راه هست، اجتهاد در عبادت، تلاش در عبادت، عبادت های سنگین، منتها یک راه میان بر اینه که اگر انسان کاری کند که خدا او را دوست داشته باشد، اگر خدا بنده ای را دوست داشته باشد، رضی عنه بالیسیر، به کمش خدا راضی میشه. دیگران باید زیاد انجام بدن، اما این آقا چون محبوب خداست، این محبت کثرت عمل رو جبران میکنه، یعنی جایی کثرت عمل رو میگیره، خدا همون کم رو ازش قبول میکنه. پس اگر بخواهیم راه میانبری رو در مسیر تقرب الله طی کنیم، حضرت فرمود راه محبت است، باید کاری کنیم که محبوب خداوند متعال باشیم. حالا چطور محبوب خداوند متعال باشیم؟ خود خداوند متعال در قرآن کریم در آیات متعددی یه عده‌ای رو معرفی کرده که من اینها رو دوست دارم و یه عده‌ای رو فرموده دوست ندارم. عنوان نمونه در سوره مبارکه بقره آیه 195 فرمود و احسنوا ان الله يحب المحسنين، خدا نیکوکاران را دوست دارد. در آیه دیگری آیه 222 فرمود ان الله يحب التوابین، خدا توبه کننده ها رو دوست داره. سوره آل عمران آیه 76 فرمود ان الله يحب المتقین، خدا اهل تقوا رو دوست داره. در آیه دیگری فرمود والله يحب الصابرین، خدا اهل صبر رو دوست دارد. پس اگر بخوایم محبوب خداوند متعال باشیم، باید در این صفات کوشا باشیم: نیکوکاری، صبر، تقوا و توبه مدام، بسیار توبه کردن. ان الله يحب التوابین، کسانی که تا زود خطایی میکنن سریع توبه میکنن، تا وجودشون لکهی برمیداره سریع توبه میکنن. خب وارد بحث بخوایم بشیم، دوستان عرض کردیم سابقا که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه و 5 باب تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود با یک مقدمه و 5 فصل. فصل اول اوامر، دوم نواهی، سوم عام و خاص، چهارم مطلق و مقید، فصل پنجم مفاهیم. مفهوم رو تعریف کردیم، عرض کردیم مفهوم مدلولی است که مذکور نیست در کلام متکلم، مسکوت عنه است. به بیانی عرض کردیم هر کلامی یه مدلول مطابقی داره که بهش میگن منطوق، که همون مدلول مذکور در کلام است، و ممکن است یک مدلول التزامی هم داشته باشه که بهش میگن مفهوم. بعدش مفهوم رو تقسیم کردیم به مفهوم موافق و مفهوم مخالف. عرض کردیم مفهوم موافق مفهومی است که حکم در مفهوم و حکم در منطوق یکسان باشد، موافق باشد، اما مفهوم مخالف اون بود که حکم در مفهوم با حکم در منطوق مخالف بود. اگر در منطوق میگفت واجب است، در مفهوم میگفتیم واجب نیست. مفهوم موافق رو دو دسته کردیم، یکی مفهوم اولویت و یکی مفهوم مساوات. خب بعد رسیدیم به مفهوم مخالف. عرض کردیم مفهوم مخالف تعریف کلیش اینه: انتفاع و سنخ الحق به انتفاع احد القیود المذکورت فل کلام، یا به عبارت خلاصه تر الانتفاع و عند الانتفاع، انتفاع سنخ الحق به هنگام انتفاع قید. بعد وارد شدیم، عرض کردیم 5-6 تا از قیود رو ما در این کتاب بحث میکنیم. یکی مثلا شرط بود، شرط رو بحث کردیم و عرض کردیم سر کلی مفهوم داشتن یک قید اینه: اگر قیدی اولا علت وجود حکم، ثانیا تنها علت وجود حکم باشد، قطعا با منتفی شدن اون قید سنخ الحکم هم منتفی خواهد شد. پس ما باید از هر قیدی بحث میکنیم نهایت تلاش و کوشش خودمون رو بکنیم که ثابت کنیم آن قید علت منحصره حکم است. مشهور دوستان در مورد شرط به عنوان یکی از قیود این رو پذیرفتن، گفتن به نظر ما جمله شرطیه لو خلیه و تبعها دلالت دارد که شرط علت منحصره جزا و حکم باشد، بنابراین با انتفاع شرط جزا هم منتفی میشه. پس مشهور قائل شدن که جمله شرطی لولا القرینه دارای مفهوم هست. خب حالا رسیدیم به مفهوم وصف. همین ابتدا عرض کنیم دوستان، مشهور معتقدن وصف مفهوم ندارد، یعنی با انتفاع وصف حکم منتفی نمی شود. قبلا هم عرض کردیم مفهوم نداشتن یعنی جمله در باب مفهوم ساکت هست. مثلا اگر در روایت فرمود لا تصلی المکتوبة فی الکعبه، نماز واجب رو در کعبه نخوانید، خواندن نماز واجب در کعبه جایز نیست، حکم جایز نیسته. اگر بگیم این وصف واجب مفهوم داره، مفهومش این میشه، یعنی نماز غیر واجب در کعبه جایز است. اگر هم بگیم جمله مفهوم ندارد، این میشه که نماز غیر واجب، این روایت در مورد نماز غیر واجب ساکت است، باید برای استفاده کردن حکمش به سایر ادله مراجعه کنیم. خب پس قاعده کلی در ما در باب وصف باید ثابت کنیم آیا وصف علت انحصاری حکم هست یا نیست. ببینیم قسمت خاکستری رو. بسم الله الرحمن الرحیم. مفهوم الوصف. مفهوم وصف: اشرنا الى ان الوصف من قیود الكلام التي يمكن البحث عن ثبوت المفهوم فيها. می فرماید قبلا اشاره کردیم به این که وصف یکی از قیودی است که می توان بحث کرد که آیا مفهوم در آن وجود دارد یا مفهوم در آن وجود ندارد. پس وصف یکی از قیود. این رو کجا اشاره کرد؟ مصنف در قسمت 20، در قسمت 20 کتاب صفحه 121 اونجا ایشون اشاره کردند که قیودی که ما ازشون بحث میکنیم یکی شرطه، یکی وصفه، یکی غایته، یکی حصله، یکی عدده و یکی هم لقبه. وصف رو به عنوان یکی از قیود اونجا معرفی کرد. خب ضابطه عام چی بود؟ ضابطه کلی، فرمول کلی، آیا قید علت منحصره هست یا نیست. فإن انطبق عليه الضابط العام في المفاهيم، اگر اون ضابطه عامی که ما در باب مفاهیم گفتیم منطبق باشد بر وصف، که اون ضابطه چی بود؟ من کون القید علتا انحصاریتا في ثبوت سنخ الحكم فلا اشكال في ثبوت المفهوم له والا فلا. اگر اون ضابطه عام در باب مفاهیم که عبارت بود از این که قید علت انحصاری در ثبوت و وجود سنخ الحکم است، اگر اینو تونستیم ثابت کنیم بلا اشکال وصف برای مفهوم برای وصف وجود دارد و الا فلا، یعنی اگر نتونیم ثابت کنیم که وصف علت انحصاری حکم است، مفهومی هم نخواهد داشت. فالعمدتو هی تطبیق هاز الزابط علی الوصف. پس عمده کار ما اینه که بیایم این زابطه رو تطبیق کنیم بر وصف، که آیا، یعنی آیا وصف علت انحصاری حکم در جمله هست یا نیست. مثلا این که ما عرض کردیم نماز واجب را در کعبه نخوانید، آیا تنها علت ممنوعیت نماز واجب در داخل خانه کعبه واجب بودنشه؟ اگر ما بتونیم ثابت کنیم که وجوب نماز تنها علت منعش در خانه کعبه هست، خب فتوا خواهیم داد پس نماز غیر واجب چون این حکمی ندارد. خب حالا سوال بعدی ما اینه که دوستان وصف یعنی چی؟ ما وصف رو در ادبیات داریم، وصف رو در به اصطلاح اصول هم داریم. آیا وصف اصولی همان وصف نحوی است یا نه؟ اینها با هم متفاوت هستند. خب دوستان از همین ابتدا آب پاکی رو روی دست دوستان بریزیم و اون این که وصف در علم اصول به معنای مطلق قید است، یعنی وصف اصولی اعم است از وصف و صفت نحوی، یا همونی که ما در نحوش میگیم نعت. پس وصف در اصول به معنای قیده. حالا میخواد این قید حال باشه، میخواد تمیز باشه، میخواد نه اصلا وصف نحوی باشه، یا میخواد جار و مجرور باشه، فرقی نمی کنه. پس ما وقتی میگیم مفهوم وصف، در حقیقت یعنی مفهوم قید. ببینیم ان الوصف هنا، وصف در اینجا یعنی در بحث مفاهیم، لیس به معناه نحوی المصطلح، به معنای مصطلح نحوی آن نیست. و هو المرادف للنعت، که اون معنای نحوی مصطلح چیه؟ همونی که مترادف با نعت هست. بل انه به معناه الاصولی، بلکه وصف در این باب مفاهیم به معنای وصف اصولی هست. حالا وصف اصولی چیه؟ و هو مطلق القید فی الکلام، هر نوع قیدی در کلام، سواء اکان وصفا نحویا ام غیره، خواه آن قید اسم کانه برمیگرده به قید، خواه آن قید وصف نحوی باشد یا غیر وصف نحوی، مثل حال و مثل تمیز و مثل جار و مجرور و غیره، یا اصلا مثل خود وصف که عرض کرد. خب حالا ممکنه شما سوال کنید، خب شرط رو هم که ما خوندیم، شرط هم یکی از قیود کلام بود و ما اصلا در تعریف مفهوم مخالف میگیم انتفاع الحکم به انتفاع القید، هر قیدی منتفی بشه. پس چرا ما نمیایم یک کاسه همه مفاهیم رو بگیم همشون مفهوم وصف است و به عنوان مفهوم قید بحث کنیم؟ دوستان دقت کنید، علتش اینه که در کتاب‌های اصولی مفهوم شرط رو جدا بحث کردن، مفهوم غایت رو جدا بحث کردن، مفهوم حصر رو، مفهوم عدد رو، گرچه همه قید هستن ولی اینها رو جدا بحث کردن. خب چرا اینها رو جدا بحث کردن؟ چون دوستان علمای اصول بین قیود تفصیل قائل هستن. همه یک کاسه نمیگن قید مفهوم دارد و همه هم یک کاسه نمیگن هیچ قیدی مفهوم ندارد. بین قیود قائل به تفصیل هستن. مثلا قیدی مثل شرط رو میگن مفهوم داره، قیدی مثل غایت رو میگن مفهوم داره، اما مثلا قیدی مثل وصف نحوی رو میگن مفهوم نداره. لحاظاست که اینها رو جدا میکنن. شما اگر در پاورقی هم دقت کرده باشید، خود مصنف هم به این نکته اشاره دارد، میفرماید ولا یخفا ان الشرط والغایت و ان دخلا فی هذا التعریف الا انه لاجل افرادهما بالبحث یخرجان منه. روی حاضر تعریف بنویسید تعریف وصف، میفرماید پوشیده نیست که شرط و غایت هم گرچه داخل در تعریف وصف هستند، یعنی قید هستند، اما به خاطر این که شرط و غایت رو جداگانه بحث میکنن، دیگه وقتی به بحث وصف میرسیم منظور ما از وصف غیر از امثال شرط و غایته، اونا خارجن. خب پس وصف اصولی دوستان اعم است از وصف منطقی، یعنی رابطه شون عموم خصوص مطلقه. خب اینم یه نکته. حالا بریم سراغ نظرات در باب مفهوم وصف. چند نظر وجود داره. مشهور دوستان معتقدن وصف مفهوم ندارد، عند عدم القرینه وصف مفهومی ندارد. اما عده‌ای معتقدن وصف مفهوم داره. مرحوم شهید اول رضوان الله علیه معتقد وصف مفهوم داره، از معاصرین آیت الله مکارم شیرازی قائل به مفهوم وصفه، و مرحوم آیت الله خویی هم در یکی از آثارشون با یه بیان دیگری مفهوم وصف رو پذیرفتند. یه عده هم قائل به تفصیل هستند. مرحوم نائینی معتقده که مرز کردیم وصف یعنی قید. خب این وصف ما در جمله قید چیه؟ آیا قید موضوع است یا قید حکم است؟ ایشون می‌فرماید به نظر ما وصف اگر قید حکم باشد مفهوم دارد، یعنی با انتفاع وصف حکم منتفی می شود، سنخ الحکم. اما اگر وصف قید موضوع باشد با انتفاع وصف حکم منتفی نمی شود. نظرات رو ببینیم. و قد اختلف الاصحاب فی مفهوم الوصف على اقوال. اصحاب یعنی اصولیون شیعه درباره مفهوم وصف چند تا نظر دارن. منها عدم ثبوتهی، روی ضمیر ثبوتهی می نویسید مفهوم برای وصف. نظر اول اینه که وجود ندارد مفهوم برای وصف. و هو ما ذهب الیه المعظم. معظم یعنی اکثر، اکثر علما نظرشون این هست. به همین خاطر دوستان یه جمله مشهور شده که یکی از مصادیق بارز این جمله اینه که وصف مفهوم ندارد. مشهور شده که میگن اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. خب یکی از بارزترین مصادیقش مفهوم وصفه. اگر شما گفتید فلانی درسش خیلی خوبه، مفهومش این نیست که دیگران درسشون خوب نیست. اگر گفتید مثلا گوشی های سامسونگ گوشی های خوبی هستند، الان سامسونگ قید در کلام ماست، قید برای گوشی. اگر گفتید گوشی های سامسونگ گوشی های خوبی هستند، این دلیل نمیشه که یعنی گوشی های دیگه گوشی های بعدی هستن. این نسبت به گوشی های دیگه ساکت هست. پس اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. نظریه بعدی و منها یکی از اون اقوال ثبوته، یعنی ثبوت مفهوم برای وصف است. و هو صریح الشهید فی مقدمت الذکر. به این که وصف مفهوم دارد شهید تصریح دارد در کتاب، در مقدمه کتاب ذکر. اینو عرض کنیم دوستان، شهید وقتی که به صورت مطلق به کار میره منظور شهید اول هست. محمد ابن مکی جزینی عاملی مشهور به شهید یا شهید اول. پس شهید عند الاطلاق انصراف به شهید اول داره. متوفای تاریخ شهادت ایشون 786 هجری هست. اما بخوان بگن شهید ثانی، قید ثانی رو میارن، یا شهید ثالث یا شهید رابع قید رو میارن. خب البته ما اون اوائل کتاب عرض کردیم که شهدا رو معرفی کردیم همه رو. شهید ثانی به اصطلاح ایشون متوفای 960 هست، حدودا 180 سال بعد از شهید اول ایشون به شهادت رسیده. خب کتاب ذکر هم دوستانی که از کتاب‌های فقهی شهید اول هست، اسم کاملش هم این هست، ذکر الشیعه فی احکام الشریعه. یه کتاب فقهی استدلالیه که اخیراً در 4 جلد چاپ شده و یک دوره فقه کامل نیست، فقط مسائل کتاب و صلات رو داره. یه مقداری هم در مقدمه این کتاب شهید به مباحث اصولی پرداخته. علتش هم این بودی که قدما روششون این بود، وقتی میخواستن کتاب فقهی بنویسن در مقدمه کتابشون مبانی اصولی خودشون رو میگفتن به صورت مختصر. شهید در مقدمه کتاب ذکرا می فرماید می‌فرماید خامسها پنجمین دلیل ما در استنباط حکم شرعی دلیل الخطاب است و هو المسمى بالمفهوم. دلیل الخطاب منظور ما همون مفهوم است و اقسامه کثیرته. اینا که می‌خونم تو کتاب نیست، عبارت شهید در ذکر رو می‌خونیم. می‌فرماید اقسام مفهوم زیاد است، الوصفی و شرطی. یکیش مفهوم وصفه، یکیش مفهوم شرطه. بعد می‌فرماید و هما حجتان عند بعض الاصحاب، نزد بعضی از اصحاب این دوتا معتبرن و لا بأس بهی و خصوصا از شرطی. شهید می‌فرماید به نظر ما اشکالی نداره این حرف که هر دوی اینها حجت باشد، خصوصا مفهوم شرط. البته این رو بدونید مرحوم شهید اول در بعضی از کتاب‌های دیگه خودش مفهوم وصف رو انکار کرده. در کتاب غایت المراد فی شرح نکت الارشاد جلد 2 صفحه 404 ایشون می‌فرماید فإن مفهوم الوصف ليس بحجت، مفهوم وصف حجت نیست. خب این هم نظر دوم. نظر سوم نظر تفصیله، مال مرحوم ناینیه. می‌فرماید التفصیل بین ما یکون الوصف و فیه قیدن للحکم. تفصیل بین ما، روی ما بنویسید جمله، تفصیل بین جمله‌ای که وصف در آن جمله قید برای حکم است فله المفهوم. این مدل ها مفهوم دارند. و ما یکون الوصف و قیدن لغیرهی، و ما یکون الوصف قیدن لغیرهی فلیس له المفهوم. منظور از ما جمله هست، ضمیر در غیرهی هم برمیگرده به حکم. و جمله ای که وصف قید، وصف در آن قید برای غیر حکم است فلیس له المفهوم، این مفهوم نداره. و هو ما ذهب الیه المحقق ناینی. این نظریه رو ذهب الیه، یعنی اعتقاد پیدا کرده به این نظریه مرحوم ناینی، استاد مرحوم مظفر رضوان الله علیه ما، متوفای 1355 هجری قمری. خب مصنف در پاورقی مثال ذکر کردن، می‌فرماید ما یه جمله‌ای داریم اکرام زیدن کاما واجبون یوم الجمعه. الان مصنف در این جمله کاما رو بعد از اکرام زید گذاشته، یوم الجمعه رو برده بعد از واجبون. شما زیر یوم الجمعه خط بکشید، روی یوم الجمعه بنویسید وصف، جلوش هم بنویسید مساوی است با قید زمان. الان مستحضرید مصنف برای وصف مثال زده به چی؟ قید زمان. شما عرض کردیم وصف در اصول به معنی قید، هر قیدی، حال، تمیز، قید زمان، به اصطلاح قید مکان، اینا همه قیدن. الان ایشون یوم الجمعه رو بعد از واجبون قرار داده برای اینکه بگه این قید برای حکم است. اما در جمله بعدی فرمودن اکرام و زیدن یوم الجمعه کاما واجبون. این کاما رو بعد از یوم الجمعه گذاشتن که یوم الجمعه قید برای اکرام زید باشه. طبق مبنای مرحوم ناینی یوم الجمعه در جمله اول مفهوم دارد، اما در جمله دوم مفهوم ندارد. در جمله اول مفهومش چی میشه؟ خب شما باید قید و منتفی کنید. مفهومش این میشه که در غیر روز جمعه اکرام زید واجب نیست. اما در جمله دوم وقتی میگیم اکرام زید یوم الجمعه واجبون، دیگه وجوب مقیده به یوم الجمعه نیست، دیگه با انتفاع یوم الجمعه معلوم نیست حکم وجوب منتفی بشه. طبق عبارت اول در غیر جمعه مفهوم، طبق عبارت اول در غیر جمعه، در غیر جمعه اکرام زید واجب نیست، اما طبق عبارت دوم در غیر جمعه اکرام زید آیا واجب است یا واجب نیست، این جمله از بیان اون ساکت و عاجزه. خب ببینیم پاورقی مصنف رو و علیه، یعنی بنابر مبنای مرحوم ناینی، بنابر این نظریه یثبت المفهوم فی اکرام زید واجب یوم الجمعه در این جمله دارای مفهوم خواهد بود که مفهومش عرض کردیم، به خلاف اکرام زید یوم الجمعه واجبون، به خلاف این جمله. خب حالا دوستان یه سوال پیرامون نظریه مرحوم ناینی، حالا که ما عرض کردیم وصف اگر قید برای موضوع باشد مفهوم ندارد، طبق این نظر اگر قید برای حکم باشد مفهوم دارد، خب از کجا بفهمیم که وصف قید برای حکم است یا قید برای موضوع است؟ این سوالیه که جا هم داره. دوستان بعضی از اعلام مثل مرحوم مظفر، مرحوم شهید صدر، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم بجنوردی و مرحوم شاهرودی، اینها میفرمایند به این که وصف لو خلیه و تبعه قید برای موضوع است نه قید برای حکم. یعنی وصف رو همینطوری شما در نظر بگیرید بدون هیچ قرینه ای، وصف به خودی خود قید برای موضوع نه قید برای حکم. اگر ما بگیم وصف بدون قرینه چنین است، پس طبق نظر مرحوم ناینی عند عدم القرینه هیچ وصفی مفهوم نخواهد داشت، چون وصف بدون قرینه قید برای موضوع است. این نظری است که این بزرگواران ابراز کرده اند. ممکنه کسی بگه نه، وصف بخواد قید برای موضوع باشه قرینه میخواد، برای حکم هم باشه قرینه میخواد، یا بگه نه معمولا قید برای حکم برای موضوع قرینه میخواد. علی تعالی این بزرگواران اینجوری فرمودن. خب دوستان سه تا نظر عرض کردیم، یه نه دو تا نظر مطلق بود، نفی مطلق، اثبات مطلق، و یک نظر هم تفصیل. عرض کردیم از جمله کسانی که قائل هست از معاصرین به مفهوم وصف آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، ایشون هم قائل به مفهوم وصف هستند. به کتاب انوار الاصول جلد 2 صفحه 46 مراجعه کنید، تقریرات درس خارجی ایشون هست، ایشون اونجا بحث رو فرمودن. البته این که وصف مفهوم دارن به شیخ طوسی هم نسبت داده شده، به شافعی و مالک و به اصطلاح طرفداران اینها هم از میان عامه این نظریه نسبت داده شده. خب پس این شد اقوال در مسئله. حالا وارد تفصیلات دیگری هم البته هست، مصنف می‌فرماید و هناک تفصیلات اخر، در این زمینه مفهوم وصف نظریات تفصیلی دیگری هم هست، اگر خواسته باشید با آدرسایی که در پاورقی دادن میتونید مراجعه کنید. خب حالا بریم سراغ استدلال‌ها. کسانی که قائل به مفهوم وصف هستند چند تا دلیل دارن برای حرفشون. تا اونجایی که ما تتبع کردیم 4 دلیل از زبان قائلین به مفهوم وصف نقل شده. این 4 تا دلیل رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، مرحوم آخوند خراسانی در کتاب کفایه، و مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه که در پیش دارید انشاءالله، این 4 تا دلیل رو اونجا ذکر کرده اند. منتها مؤلف محترم کتاب الاساس به عنوان اینکه این کتاب کتاب مقدماتی و مرحله آشنایی هست، به ذکر 2 دلیل مهم قائلین به مفهوم وصف اکتفا کرده. دلیل اول دوستان اسم داره، بعضی ها بهش میگن دلیل لغویت یا مسلک حکمت. پس پشت دلیل اول بنویسید دلیل لغویت، پشت وسانی هم که دلیل دومشون هست بنویسید دلیل اشعار. خب ببینیم، واستدل القائلون به ثبوت المفهوم للوصف به دلائل و المهم منها دلیلان. کسانی که قائل به وجود مفهوم برای وصف هستند استدلال کردند به چند دلیل، روش می‌نویسید 4 تا، و المهم منها دلیلان. مهم از این ادله متعدد 2 تا دلیله. اول دلیل اول اینه که حرفشون اینه، میگن آقا وقتی متکلم حکیم باشد قید علکی تو کتاب کلامش نمیاره، هر متکلم حکیمی از آوردن قیدی غرضی دارد. اگر ما بگیم قید مفهوم ندارد، یعنی این قید در کلام متکلم بدون غرض به کار رفته و لغو است، پس چون متکلم حکیم کار لغو نمی کند، پس ما ناچاریم از قیود در کلامش مفهوم بگیریم. ببینیم الاول، دلیل اول، ان الوصف لو لم يدل على المفهوم، وصف اگر دلالت بر مفهوم نکند، لکان از ذکره فی الکلام لغو، ذکرش در کلام لغو میشه. خب میفرماید که وصف اگر دلالت بر مفهوم نکند، ذکرش در کلام لغو خواهد بود، که میشه اینو در قالب یه قیاس استثنایی ریخت که اگر قید وصف مفهوم نداشته باشد، ذکر وصف لغو خواهد بود. بعد بگید که لکن قید در کلام حکیم لغو نیست، پس وصف دارای مفهوم است. یه قیاس استثنایی که از نفی تالی نفی مقدم رو بتونیم استفاده کنیم. و هازا هو مسلک الحکمه الذي اقتضى ثبوت المفهوم لجميع القيود. می‌فرماید این همون مسلک حکمت است، یعنی در این استدلال ما به حکمت متکلم تمسک می‌کنیم. اگر ما این مسلک حکمت رو بپذیریم، اقتضای این مسلک وجود مفهوم برای تمام قیود است. این تمام قیود زیرش بنویسید، چه وصف، چه شرط، چه غایت، یعنی هر قیدی در جمله دارای مفهوم خواهد بود. پس کسی این مسلک حکمت رو بپذیره و این رو تام بدونه، باید بگه تمام قیود در کلام مفهوم دارن الا ما خرج به دلیل. خب مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، ایشون معتقد بودن این مسلک، یعنی مسلک حکمت، عمده دلیل در استفاده مفهوم نزد قدما بود. یعنی قدما روی همین مسلک می اومدن به اصطلاح از جملات مفهوم می گرفتن و معتقد بودن که قیود مفهوم داره. مسلکشون این مسلک حکمت مسلک قدما هست. خب این دلیل اول. خب نقدی که مصنف بر این دلیل دارد، مصنف می‌فرماید که آقا ما کبرا رو قبول داریم اما در صغرا با شما موافق نیستیم. ما هم قبول داریم متکلم وقتی حکیم باشه از آوردن هر قیدی غرضی دارد، اینو ما قبول داریم. این مقدار رو ما با شما همراهی میکنیم که متکلم از آوردن قید در کلامش غرضی رو دنبال میکنه، اما این غرض مفهوم داشتن است، اینو ما قبول نداریم. ما معتقدیم غرض متکلم ممکنه چیز دیگه ای باشه، اغراض فقط منحصر در مفهوم نیست، ممکنه این قید رو با غرض دیگری آورده باشه. ما معتقد بودیم که با انتفاع شخص الحکم، با انتفاع قید شخص الحکم منتفی میشه. شاید متکلم وقتی که قید رو میاره خواسته این رو به ما بفهمونه که شخص الحکم در غیر قید منتفیه، یعنی غرضی که متکلم از آوردن قید داره انتفاع و شخص الحکم است در غیر مورد قید. پس ما قبول داریم قیود اغراضی پشتش خوابیده در کلام حکیم، ولی اون غرض خصوصاً و لزوماً علل خصوص انتفاع سنخ الحکم باشد با انتفاع قید، این برای ما محرز نیست، بلکه اغراض رو اغراض دیگری هم میشه تصویر کرد، پس به این استدلال نمیشه تمسک کرد. ببینید و یرد و علیه اشکال وارد میشود بر این استدلال به چه صورت؟ ان فائدت ذکر القید فی الکلام لم تنحصر فی ثبوت المفهوم. فایده ذکر قید در کلام منحصر نیست در وجود مفهوم، بل ان له اغراضا مختلفه، بلکه برای او، یعنی برای ذکر قید، اغراض مختلفی هست. کل احتراز عن قیود اخرى فی شخص الحکم. به خط داشته باشی ما عرض کردیم ممکن است هم قرض ذکر غیر همین انتفاع شخص الحکم باشه، ممکنه نه ایشون میخوان با این قید فقط یه افراد خاصی رو از حیطه حکم خارج کنن. مثلا دقت داشته باشید وقتی متکلم میگوید اکرم العالم الفقیه، عالم فقیه رو اکرام کن، این قید فقیه. اگر بگیم مفهوم داره یعنی غیر فقیه هر کسی باشد وجوب اکرام ندارد. آیا واقعا متکلم فقیه رو برای این گفت؟ میخواست بگه که هر کسی فقط به فقیه فقیه رو باید اکرام کرد و غیر فقیه وجوب اکرام ندارد، هر صاحب هر علمی باشد. اما ممکنه دوستان فقط برای انتفاع شخص الحکم اینو گفته باشه، یعنی آقا اگر کسی فقیه نبود احترامی که به فقها باید گذاشت رو نداره، ممکنه از باب دیگری احترام داشته باشه. یا نه اصلا قید فقیه میخواد یه سری قیود خاصی رو خارج کنه، مثلا با ذکر کلمه فقیه مصنف فقط میخواد نحوی رو خارج کنه، میخواد فیلسوف رو خارج کنه، نه اینکه تمام ارباب علوم رو از وجوب اکرام خارج کنه، اصلا ناظر به اونها نیست. پس چون اغراض مختلفی میشه تصور کرد که مفهوم داشتن و انتفاع سنخ الحکم یکی از اونهاست، نمیتونیم به این دلیل تمسک کنیم. پس ان له اغراضا مختلفه، برای ذکر قید غرضهای مختلفی است، مانند احتراز یعنی اجتناب از قیود دیگری در شخص الحکم، یعنی الاحتراز عن بعض الاوصاف مع السکوت عن حکم بعض الاخر، یعنی احتراز و اجتناب از بعضی از اوصاف همراه با سکوت از حکم بعضی از اوصاف دیگر. مثالشو میتونید بنویسید، یعنی متکلم وقتی گفت اکرم العالم الفقیه، ممکنه این قید فقیه بخواد نحوی رو بیرون کنه، بخواد فیلسوف رو بیرون کنه، ولی نسبت به سایر علما مثل منجمین، مثل متکلمین، مثل اطباء، از سایر موارد نسبت به سایر موارد چیه؟ ساکت باشه. چون این احتمال در کلام متکلم هست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب دلیل دوم از کردیم بهش میگن دلیل اشعار. اشعار دوستان به یه نحوه دلالت ضعیف میگن، دلالتی که به حد ظهور نمیرسه. یه جمله معروفی هست، خوب این رو ما یاد بگیریم. این جمله معروف هست، سر زبانها هم هست، در خیلی از علوم این جمله گفته میشه، و اون همین که میگن تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هست. یه مثالی عرض کنیم برای اینکه مطلب روشن بشه. دقت بفرمایید، اگر کسی به شما بگه اکرم زیدن، زید رو اکرام کن، خب تو ذهن شما سوال پیش میاد من برای چی باید زید رو اکرام کنم؟ جای سوال هست. اما اگر کسی به شما بگه به پیرمرد احترام کن، یا به استاد احترام بگذار، به پدر احترام بگذار، دیگه جای سوال در ذهن شما نیست. چرا؟ چون همین وصف پیرمرد و همین وصف پدر و همین وصف معلم و استاد، وقتی که حکم میره روی وصف، اون وصف داره علت حکم رو بیان میکنه. یعنی وقتی به شما میگن اکرم زیدن، زید رو اکرام کن، علت رو نگفتن به شما، چون حکم روی وصف نرفته. اما به شما بگن معلم رو احترام کن، اگه بپرسید چرا، میگن خب معلومه دیگه، وقتی که معلمه. بگم پدر رو احترام کن، میگی چرا؟ میگه خب خاطر این پدره. اینکه در آیه قرآن میفرماید که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه دارد به کافران، اگه کسی سوال کنه چرا، میگه خب معلومه دیگه، خاطری که کافرم. پس حکم وقتی روی وصف بده، اون وصف علیت رو میرسونه. خب آقایون میگن دقت کنید، فرض ما اینه که ما در جمله وصفی داریم، حکم رفته روی وصف، خب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت، وقتی حکم روی وصف میره، اون وصف میشه علت حکم، با رفتن علت هم معلول می رود. ببینید، و ثانی دلیل دوم اشعار الوصف به علیتهی فی ثبوت الحکم، اشعار داشتن وصف به این که علت هست وصف در وجود حکم، ضمیر علیتهی برمیگرده به وصف. خب حالا که وصف علت ثبوت حکم شد و علیه، بنابراین ضمیر هم میخوره به این که یعنی حالا که وصف علت شد، ان الحکم ینتفی به انتفاع الوصف، حکم با انتفاع وصف منتفی میشه. در ادامهش میتونید بنویسید همون گونه که با انتفاع علت معلول منتفی میشود. روی حکم بنویسید معلول، روی وصف بنویسید علت. خب دوستان، جواب این استدلال چیه؟ این استدلال دو تا اشکال داره. یک اشکال رو مصنف فرموده، یک اشکال رو هم ما به لطف خدا عرض میکنیم. اشکال اول اینی که آقا خود شما میفرمایید تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. حکم وقتی که روی وصف میره، اون وصف اشعار به علیت داره، نه ظهور، نه تصریح. خود شما هم دارید میفرمایید تعلیق حکم بر وصف اشعار داره به علیت، یعنی اشعار از شدیم، یعنی بوی علت میده، بوی علت از اون وصف میاد. حکم وقتی روی وصف میره، بوی علیت از اون وصف میاد، نه اینکه جمله ظهور در این دارد که آن وصف علت برای حکم است. پس اشعار رو ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم که حکم وقتی روی وصف میره اشعار به علیت داره. وقتی به شما میگن پیرمرد رو احترام کن، این کلمه پیرمرد بوی اینو میده که علتش اینه، بله ما بخاطر این که پیرمرد باید احترامش، اما ظهور در این معنا نداره. از طرف دیگه اون چیزی که در باب الفاظ برای ما حجته و معتبره ظهوره، یعنی باید دلالتش قوی باشه، باید دلالتش قوی باشه به حدی برسه که عرف مردم این رو بفهمن، دلالت ظنی داشته باشه، اما اشعار که به حد ظهور نمیرسه. یعنی فرض کنید اگر ظهور رو ما به دلالت بالا 50% که بهش میگیم دلالت ظنی بگیم، که هرچی بالاتر میره قوی تر میشه، اشعاری دلالت 20%یه، در حد بوه به اصطلاح ما. پس اونی که وصف به ما میده اشعار به علیت، اونی که برای ما معتبر و حجت ظهور در علیت. ببینیم و فیه، فیه یعنی اشکال داره این حرف. ان الاشعار و ان کان مقبولا، اشعار گرچه مقبول است ما هم قبول داریم، الا انه لا یکفی فی ثبوت المفهوم، اما اشعار، انه ضمیرش میخوره به اشعار، اما اشعار به علیت کافی نیست برای ثبوت مفهوم. چرا کافی نیست؟ لعدم بلوغهی الى حد ظهور و هو المعیار فی المدالیل لفظیه. ضمیر بلوغهی برمیگرده به اشعار، هو المعیار هم برمیگرده به ظهور، به خاطر اینکه نرسیده است اشعار، نمیرسد اشعار به حد ظهور، در حالی که هو یعنی ظهور معیار در مدالیل لفظیه هست. همونطوری که دقت کنید، همونجوری که در باب مثال داریم عرض میکنیم، وقتی میخوان جرم کسی رو ثابت کنن، معیار و ملاک اثبات جرم چیه؟ یا خود مجرم اقرار کنه، یا دوتا شاهد بیان شهادت بدن که ایشون این جرم رو مرتکب شد. قیافه مجرم، قیافه افراد ممکنه بوی این رو بده، اشعار به این داشته باشه که یا مجرمه، قیافش غلط انداز باشه، ولی با قیافه که جرم ثابت نمیشه که. پس گرچه قیافه آدم های خلافکار و مجرم بوی اینو میده که بله این آقا آدم میزونی نیست، اما رو این که نمیشه قضاوت کرد، که نمیشه که نسبت داد جرمی رو، نمیشه که حد جاری کرد بر این آقا. در باب مباحث الفاظ هم، مدلول های لفظی هم، اون چیزی که ملاک ظهوره، اگر یه معنایی در جمله به حد ظهور رسید، یعنی دلالت ظنیه که برای غالب عرف پیش میاد و نوع عرف این رو میفهمن به صورت ظنی، احتمال میدن که معنا این باشه، احتمال زیاد، اینو ما بهش میگیم ظهور. کمتر از اون باشه، یعنی در حد بو باشه، فایده نداره. فان الاشعار دلاله ضعیفه لا یعتنی به العقلاء فی محاوراته. اشعار دلالت ضعیفی هست که عقلا در محاوراتشون به اون اعتنا نمی کنند. خب پس دوستان با یه اصطلاح جدید آشنا شدیم و اون هم اشعار هست. اشعار به دلالت ضعیفی میگن که از حیث مرتبه از ظهور مرتبهش پایین تره و اعتباری هم در اثبات احکام شرعیه ندارد. البته این رو بدونید، واژه اشعار در علم فقه اصطلاح دیگری دارد در بحث حج، و اونم اینه که قربانی اگر شتر باشه میتونن این رو اشعار کنن، یعنی چاقو میزنن به کوهانش، یه مقداری خون جاری میشه، این خون مالیده میشه به بدن شتر و این نشانه میشود که این شتر شتر قربانی هست، این قربانی خانه خدا هست. این هم اشعار در علم فقه در مباحث حج هست. خب دوستان عرض کردیم این استدلال دو تا اشکال داره. اشکال اولش این بود که این ظهور در علیت نداره، اشعار به علیت داره و اشعار هم به درد ما نمیخوره. اشکال دوم اینه که ولو ظهور در علیت هم داشته باشد، اما علت بودن به تنهایی، اینی که قید و وصف علت حکم باشد، به تنهایی برای اثبات مفهوم کفایت نمی کنه. ما قبلا در امور عامه مفهوم مخالف پنجتا امری که داشتیم، امر چهارمش این بود که قید در صورتی می تواند مفهوم داشته باشد که نه تنها علت باشد بلکه تنها علت باشد، یعنی علت منحصره باشد. ما اگر هم از وصف بگیم تعلیق حکم بر وصف ظهور در علیت وصف برای حکم دارد، علیت رو هم اگر بپذیریم خواهیم گفت که این علت خالی به درد ما نمیخوره، علت باید علت منحصره باشد. پس این اشکال رو هم میتونید در حاشیه اضافه کنید که ولو وصف علت ثبوت حکم باشد ولی منحصره نیست. یعنی وقتی به شما میگن پیر مرد را اکرام کن، ولو ما بگیم علت اکرام پیر مرد بودنه، اما آیا تنها علت اکرام یک شخص در تمام عالم فقط پیر مرد بودنه؟ نه، علل دیگری هم برای اکرام وجود دارد. خب خلاصه این که دوستان ما تا این پایه دلیل معتبری برای این که وصف مفهوم دارد برای ما اقامه نشد. والحاصل انه لم يقم دليل معتبر على ثبوت المفهوم المخالف للوصف مطلقا. خلاصه این که شأن چنین است که اقامه نشد دلیل معتبری بر وجود مفهوم مخالف برای وصف مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ ناظر به همون تفصیل مرحوم نائینی هست، یعنی چه قید قید حکم باشد، چه قید قیده، چه وصف قید حکم باشد و چه وصف قید موضوع باشد، یا ناظر به سایر تفصیلاتی که در مسئله وجود دارد. البته دوستان ما در امر اول از امور عامه بحث مفهوم عرض کردیم، دوباره میخوایم تأکید کنیم، بحث هایی که ما در بحث مفاهیم کلن در مباحث الفاظ علم اصول داریم همش مال جایی که قرینه نباشه. بله ما گفتیم وصف مفهوم نداره، این مال فضایی که قرینه در کار نباشد، اما اگر قرینه ای در کار باشد وصف مفهوم خواهد داشت. اون دیگه از محل بحث اصولی خارجه، چون بحث اصولی مال جاییه که به اصطلاح ما قرینه ای در کار نباشه. پس اگر جایی قرینه ای باشه که وصفی مفهوم داشته باشه، ما میگیم اون وصف مفهوم داره، گرچه در علم اصول ما نظرمون این باشد که وصف مفهوم نداره، اما در بحث فقه اگه قرینه اقامه بشه میگیم وصف مفهوم دارد. خب حالا دوستان یکی از قرینه هایی که فقها خیلی ازش اسم میبرن و میگن این قرینه در این قرینه اگر باشه و اصلا مفهوم داره بهش میگن قرینه تهدید. قرینه تهدید از باب تفعیل، یعنی اگر ما قرینه داشته باشیم که متکلم از بیان این وصف قصد داشت محدود بندی کنه مسئله رو، در مقام بیان محدوده بود، خب در مقام بیان حد و مرز بود، اینو بهش میگن قرینه تهدید. اگر ما بدونیم متکلم در مقام تهدید بود، این مقام تهدید قرینه میشه که ما از وصف مفهوم میگیریم. هاکذا از قیود دیگری که مثل عدد و لقب و اینها که در آینده خواهیم گفت، اینها رو اگر قرینه داشته باشیم بگیم مفهوم دارد. صفحه 143 اگر مفهوم عدد رو بیاری، در سطر دو و سطر اول مصنف مقام تهدید رو معنا کرده، میفرماید لوکان فی مقام بیان الحد و تهدید. پس تهدید یعنی همون بیان حد و مرز. نعم ان الوصف ظاهر فی المفهوم فی کثیر من الاخبار. بله ما معتقدیم در بسیاری از روایات وصف مفهوم دارد، و ذالک به قرینت مقام تهدید. اما این به قرینه اینه که متکلم در مقام تهدید، روی مقام تهدید می‌نویسید، یعنی بیان حد و مرز. بعد زیرش می‌نویسید ره که صفحه 143 مصنف اونجا مقام تهدید رو به مقام حد، بیان حد و مرز تفسیر کرد. ایشون می‌فرماید وقد اشرنا، ما قبلا در امور عامه مفهوم اشاره کردیم الی ان ثبوت المفاهیم بالقرائن الخاصه، ثبوت مفهوم با قرائن خاصه خارج است از محل نزاع، از محل نزاع خارجه. پس دوستان هر وصفی که در مقام تهدید باشه اون وصف دارای مفهوم خواهد شد، که ما عرض کنیم خدمت شما که مثال‌های متعددی رو در پاورقی و در تعلیق بر اساس برای روایاتی که شارع مقدس در مقام تهدید هست ذکر کردیم. خب اگر کسی بخواد بدونه که چطور در مقام تهدید هست، از کجا بفهمیم در مقام تهدید هست، خب روایت رو باید صدرش و ذیلش رو دید. مثلا راوی اومده از حضرت سوال کرده آب کل دقیقاً چقدره، حالا حضرت هم یا سوال کرد آقا اون چه آبی است که با ملاقات نجاست نجس نمیشه، دقیقاً چه آبیه؟ میبینید خب حضرت فرموده الماء الکر، آب کر، معلومه که کر رو حضرت میاره در مقام تهدید. او آقا سوال کرده، ایشون هم میخواد محدوده آبی که با ملاقات نجاست بدون تغییر اوصاف نجس نمیشه رو حضرت میخواد بفرمایید، پس این میشه در مقام تهدید. خب بریم سراغ تطبیقات. دوستان تطبیق اول، قال سبحانه و تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا. بگو من نمییابم در آنچه به من وحی شده حرامی را. این محرما مفعول اجدو هست، من نمیبینم نمییابم محرمی رو بر کسی که بر خورندهی که میخورد، یعنی در باب خوردنی ها من حرامی ندیدم در وحی، چیزی به من گفته نشده در باب خوردنی ها جز این مواردی که ذکر میکنم، الا ان یکون اون خوردنی میتتن، الا اینکه میته باشد، او دمن مسفوحن. شاهد مثال ما دوستان قید مسفوحن هست. قید مسفوحن، مسفوح کتاب المصباح المنیر جلد 2 صفحه 278 اگر مراجعه کنید، صفح الماء اذا انصب فهو مسفوح و صافح. وقتی که دوستان خون جاری بشه بزنه بیرون، وقتی فرض کنید شما رگ حیوانی رو قطع میکنید، وقتی سر گوسفند رو میبرید یه سری از خونها میپاشه بیرون، اینو بهش میگن دم مسفوح. در مقابل چه؟ در مقابل دم متخلف در ذبیح هست، یعنی خونی که توی بدن باقی میماند، خونی که دیگه جاری نمیشه. خب حضرت فرمود حرام نیست مگر اینکه دم مسفوح باشد. خب این منطقش چیه؟ منطقش اینه که دم مسفوح خوردنش منطقش اینه که دم مسفوح خوردنش حرامه. اگر مفهوم داشته باشه مفهومش اینه میشه دم غیر مسفوح خوردنش حرام نیست، یعنی خونی که تو بدن ذبیحه میماند خوردنش حرام نیست. پس میته که حرامه، حالا اگر حیوانی رو ذبح شرعی کردید و خونی که بیرون میزنه خوردنش حرامه. اگر قائل به مفهوم باشیم بگیم این آیه مفهومش اینه که خونی که تو بدن ذبیحه میماند خوردنش حرام نیست. اگرم بگیم این جمله مفهوم ندارد، که مشهور میگن وصف مفهوم نداره، بگیم این آیه در مورد خونی که در بدن ذبیح باقی میمانه ساکت است. ببینیم وقد وصف الدم المحرم فیه بکونه مسفوحا، وصف شده است خونی که حرام است فیه، یعنی در این قول خداوند وصف شده به چی؟ به این که دم مسفوح باشد. و حیث لا یسقط المفهوم المخالف للوصف ای مسفوحن، از آنجا که مفهوم مخالف وجود ندارد در این وصف که وصف ما همون مسفوحن باشد، لا یستفاد منه عدم الحرمه لدم غیر المسفوح، استفاده نمی شود از آن حرام نبودن خون غیر مسفوح، کدم المتخلف فی الذبیحه، مثل خونی که در ذبیحه میماند. مستحضر شما وقتی که گوسفند رو سرمون، یه مقدار خون تو بدن هست، حتی یه مقدار خون توی بافت‌های گوشتی هم هست، چون اونجا موی رگ داره، شما هر چی گوشت رو بشورید دوباره بذارید تو قابلمه یه ذره زیرش رو گرم کنید می‌بینید آب قرمز میشه. خب پس اگر حالا که ما معتقدیم وصف مفهوم نداره، قرینه هم اینجا نداریم، میگیم چی؟ میگیم این آیه در مورد خون غیر مسفوح ساکته، باید حکمش از ادله دیگه استخراج کنیم. اگر از ادله دیگه چیزی استخراج نشود، میریم سراغ چاره بیچارگان که همون اصول عملیه باشه. خب استدلال دوم، تطبیق دوم. دوستان سابق عرض کردیم بیعی داریم به نام بیع فضولی. فضولی به کسی میگن که نه مالک شیء است، نه وکیل مالک است، نه وصی مالک است و نه ولی مالک. کسی که از بیگانه صرفه، که ما در اصطلاح فارسی بهش میگیم فضول، در اصطلاح عربی بهش میگن فضولی. حالا اگر کسی رفت بیع فضولی انجام داد، یعنی اومد فرض کنید دوچرخه شما رو داداش شما برد فروخت، داداش شما نه مالک دوچرخه است، نه وکالت داره از شما، نه ولی شماست، نه وصی شما، برد دوچرخه شما رو فروخت، آیا بیع فضولی صحیح هست یا صحیح نیست؟ یه عده معتقدن بیع فضولی باطل است، مشهور معتقدن صحیحه. اونهایی که معتقدن بیع فضولی باطله به آیه 29 سوره نساء تمسک کردن و از این آیه مفهوم وصف گرفتن. ما هم در مقابل مشهور معتقدن وصف مفهوم نداره، پس میگن از این آیه نمیشود بطلان بیع فضولی را استخراج کرد. خب این چه وصفیه در آیه؟ آیه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم، اموالتون رو نخورید، اموال یک دیگر رو بالباطل، با باطل نخورید، الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم. این قید عن تراض رو زیرش خط میکشن، میگن این عن تراض جار مجروره، بعد از نکره اومده، جار مجرور بعد از نکره به لحاظ نحوی وصفه و به لحاظ اصولی قیده، حالا مقاد وصف باشه، حال باشه، هرچی باشه. پس آیه میفرماید تجارت در صورتی صحیح هست و باطل نیست که از روی رضایت طرفین باشد. خب در بیع فضولی که طرف مالک نیست که راضی باشد یا نباشد، اصلا سالبه به انتفاع موضوع فضولی که مالک نیست، یه میفهمه انتراز طرفین معامله، یعنی باید راضی باشن، ایشون که مالک نیست که بخواد راضی باشه. ببینید قد یستدل على بطلان بیع الفضولی به مفهوم الوصف ای عن تراض فی قوله تعالی، گاهی استدلال می شود برای بطلان بیع فضولی به مفهوم وصف، وصف عن تراض که وصف نحوی هست در این آیه شریف. مفهومش چیه؟ پس منطوقش این میشه، منطوقش اینه که تجارت ان ترازن باشد صحیح است، مفهومش اینه که تجارت ان غیر ترازن باشد صحیح نیست. فان مفهومه عبارت عن عدم جواز اكل المال اذا كانت تجارتا ان غیر ترازن. میفرماید مفهوم آیه این است که جایز نیست خوردن مال وقتی که تجارتی باشد که همراه با ترازی نباشد. یکی از مصادیق تجارت ام غیر ترازن به فضولیه و یلاحظ علیه. اشکال ما به این استدلال چیه؟ ان الوصف لا مفهوم له، وصفی مفهوم نداره، نمیتونه از این مفهوم. پس این آیه نتیجه میشه که آیه در مورد بیع فضولی نتیجه رو بنویسید، پس آیه در مورد صحت یا بطلان بیع فضولی چیه؟ ساکت است. چون از که این مفهوم نداشتن، یعنی سکوت در مورد حکم در مفهوم. خب استدلال تطبیق بعدی ما دوستان، عرض کردیم یه سری از معاملات بهش میگن عقود لازمه، اینها رو نمیشه به هم زد، اما شارع مقدس خیارات یعنی اختیار فسخ معامله رو در بعضی از شرایط قرار داده که بهش میگن بحث خیارات. یکی از خیارات معروف است به خیار حیوان. اگر شما حیوانی رو معامله کردید، مرغی، گاوی، گوسفندی، شتری، حیوانی رو معامله کردید، کفتری، مرغ مینایی، تا 3 روز میتونید بدون هیچ ایرادی در قیمت و در جنس هم دل بخواهی میتونید حیوان رو پس بدید. خب اختلافی هست بین فقها که آی خیار حیوان فقط مال مشتریه یا فروشنده هم خیار حیوان دارد. فرض کنید که یک کسی اسبش رو به شما فروخته، قناریش رو به شما فروخته، شما مشتری هستید، آیا فقط شما خیار حیوان داری تا 3 روز میتونی پس بدی، یا فروشنده هم که پول از شما گرفته و قناری رو به شما داده تا 3 روز میتونه قناری رو پس بگیرد؟ مشهور دوستان معتقدند که خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد نه فروشنده. استدلالشون هم به مفهوم وصف است در یک روایتی. ببینیم، ذهب المشهور الاختصاص خیار الحیوان بالمشتری دون البائع. مشهور معتقدند خیار حیوان به مشتری اختصاص دارد نه فروشنده. و قد یستدل لهم به مفهوم الوصف. گاهی برای این رأی مشهور چون این استدلال می شود، یعنی بعضی میخوان حرف مشهور رو توجیه کنن، به مفهوم وصف در این روایت تمسک میکنن. و قد یستدل لهم به مفهوم الوصف فی صحیح الحلبی عن مولانا صادق علیه السلام قال فی الحیوان کلهی شرط و سلاست ایام للمشتری. دیده للمشتری خط بکشه و هوه بالخیار فیها مشتری. میفرماید در حیوان تمام حیوانات کلهی، در تمام حیوانات 3 روز برای مشتری خیار هست، او در این 3 روز خیار دارد. فیها برمیگرده به سلاسه، ان شرط اولم یشتره، یعنی میخواد این 3 روز شرط کرده باشن، یعنی یه خیاری خدا قرار داده، میخواد شرط کرده باشن، میخواد نکرده باشن. خب فان قوله للمشتری، دوستان للمشتری جار مجروره، جار مجرور وصف نحوی نیست ولی وصف اصولیه. فان قوله علیه السلام للمشتری جار رو مجرور، و من قیود الکلام فیکون وصفا اصولیا، پس وصف اصولی می شود. و علی القول به مفهوم الوصف، اگر قائل به مفهوم وصف باشیم، ینتفی خیار الحیوان عن غیر المشتری. منطق چی میشه؟ منطق اینه که برای مشتری خیار حیوان وجود داره، مفهومش اینه، برای غیر مشتری خیار حیوان وجود نداره. یکی از مصادیق غیر مشتری همون بایع هست. خب سوال شما ممکنه این باشه که مشکور که وصف رو گفتن مفهوم نداره، چطور به مفهوم وصف اینجا تمسک کردن؟ خب دوستان، اولا شاید در اینجا قرینه ای رو معتقد بودن، این یک، یعنی مثل معتقد اینجا قرینه داریم. بعدش هم دقت داشته باشید مصنف با یه ظرافتی به این سوال شما جواب داد. فرماید مشهور نظرشون اینه، اما عده‌ای در توجیه نظر مشهور این کاری کرد، یعنی خود مشهور تمسک به مفهوم وصف نکردن، براشون اینجور استدلالی گفته شده. و قد یستدل لهم به مفهوم الوصف، شما بگید مشهود که قائل به مفهوم وصف نیستن، نه، این استدلال دیگران براشون بیان کردن. پس اگر ما معتقد به مفهوم وصف باشیم، میگیم این روایت دلالت داره بر این که غیر مشتری خیار نداره. اما اگر معتقد باشیم مفهوم نداره، میگیم مشتری خیار حیوان دارد، غیر مشتری یعنی بایع دارد یا ندارد، این روایت درباره اش ساکت است. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.